به نام خداوند مهربان. سلام به شما دانش آموزان عزیز، انشالله که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. من نیما پیری هستم و خیلی خوشحالم که با یه پادکست دیگه در زمینه مشاوره تحصیلی میتونم با شما عزیزانم هم کلام بشم. اگر سایت بنده رو یعنی nimapiri.com رو دنبال کرده باشید، ما اومدیم یه پادکستی رو با عنوان این که من برای رسیدن به رشته دلخواهم، برای قبولی در رشته دلخواهم باید روزانه چند ساعت مطالعه کنم رو روی سایت قرار دادیم و در واقع قسمت اولش رو قرار دادیم و راجع به این صحبت کردیم. خلاصش رو اگر بخوام بگم، راجع به این صحبت کردیم که گفتیم هیچ وقت سازمان سنجش روی سایتش مثلا همچین اطلاعیه‌ای رو قرار نمیده که دانش آموز عزیز، مثلا شمایی که کنکور 1401-1402 شرکت کردی، دفترچه که ثبت ساعت مطالعه رو دستت بگیر و ما میخوایم بر اساس مثلا ساعت مطالعه به شما رتبه بدیم و مثلا اگر ساعت مطالعه شما خیلی بالا بود شما رو فلان رشته و فلان دانشگاه قبول میکنیم، و اگر کسی مثلا ساعت مطالعه بالایی نداشت نمیخوایم که مثلا در دانشگاه و رشته آنچنان خوبی قبولش کنیم. گفتیم که همچین اطلاعیه اصلا روی سایت سازمان سنجش قرار نمیگیره و یک داستان تخیلیه، اصلا کسی باورش نمیکنه، و اومدیم یک سری سوالات رو در ذهنتون ایجاد کردیم و اصلا این عنوانم قرار دادم که من برای قبولی در رشته دلخواهم باید روزی چند ساعت بخونم، به این دلیله که به اصل و اساس اشاره کنیم و بگیم که واقعا ساعت مطالعه به تنهایی و صرفا به تنهایی ساعت مطالعه بالا داشتن ضامن موفقیت شما نیست. اما منباب این موضوع من باید یک رفع پامی انجام بدم، چون بعضیا مثلا ممکن استدلالشون این باشه که خب آقای پیری گفت که ساعت مطالعه آنچنان مهم نیست، پس من مثلا 2-3 ساعتم درس بخونم دیگه کافیه، میتونم به اون موفقیت برسم، میتونم اون رتبه دلخواهم رو به دست بیارم. من میخوام یه رفع پامی انجام بدم، اونم با 2 تا مثال. خب مثال اول، فرض کنید که شما یک مهندس معماری هستید، یا مثلا فرض کنید که خودتون میخواید واسه خودتون یه ساختمون بسازید. خب شما یا مثلا اون مهندس معمار میاد در وهله اول مثلا اون پی ساختمون رو میکنه، بعد مثلا فونداسیون رو سوار میکنه، بعد روی اون فونداسیون مثلا دیوارها رو میچینه، بعد مثلا سقف رو درست میکنه و همینطور این مراحل رو پیش میبره. به اصطلاح بهش میگن که اول سفتکاری رو انجام میده، بعد سراغ نازوکاری میده. مثلا بعد از اینکه اون دیوارها ساخته شد، اون سقف ساخته شد، اون وقتی که میاد مثلا میگه که ما این دیوارها رو مثلا گچ سفید بزنیم، بعد مثلا این رنگ رو بهش بزنیم یا این کاغذ دیواری رو بهش بزنیم، مثلا سقف رو، این سقف کاذب رو بهش بزنیم، این تر رو بزنیم، چه میدونم مثلا این تیوی روم رو بزنیم، بعد مثلا این کاشی ها رو به کار بگیریم، این سرامیکا رو، و همینطوری این مراحل رو طی میکنه تا اون ساختمون آماده بشه. پس گفتیم که اول مراحل صفر کاری رو پیش میبره، بعد سراغ نازک کاری. حالا بریم سراغ مثال دوم. فرض کنید که شما مثلا قصد خرید یه ماشین دارید، مثلا میخواید یک 206 بگیرید. خب میرید اون محله یا اون خیابونی که خب توی شهر شما مثلا اون نمایشگاه های ماشین اونجا بیشتر، مثلا ازدحام بیشتری دارن، تعداد بیشتری نمایشگاه ماشین اونجا هست، میری توی اون خیابون و از نمایشگاه دار اول، از اون آقا سوال میپرسید که آقا شما 206 مثلا سفید رنگ دارید؟ نمایشگاه دار اول میگه که نه، ما همچین ماشینی نداریم. میرید و مثلا از نمایشگاه دوم این سوال رو میپرسید، اونم میگه که نه نداریم. خب بعد سراغ مثلا نمایشگاه سوم میرید و ازش سوال میپرسید که آقا شما 206 سفید دارید؟ بعد میگه که آره. وقتی که گفت آره، اون وقتی که شما وارد جزئیات میشید و مثلا ازش میخواید که ماشین رو به شما نشون بده، ازش میپرسید که مثلا این ماشین رنگ داره نداره، مثلا مدلش چیه، چقدر کار کرده، اول از نمایشگاه های اول ازشون پرسیدی که مثلا اون 206 سفید رو دارید؟ دو تا نمایشگاه اول گفتن که نه، ما این 206 سفید رو نداریم، و سراغ نمایشگاه سوم رفتید و وقتی که گفت آره ما همچین ماشینی داریم، اون زمانی که شما وارد جزئیات شدید و خواستید که اطلاعات بیشتری رو ازش به دست بیارید. مثلا گفتید که این ماشین رنگ داره نداره، مثلا برگه کارشناسی داره نداره، وارد جزئیات شدید. یعنی اول اون نمایشگاه ماشینه رو داشت، وقتی که داشت اون زمان شما وارد جزئیات شدید و سوالهای بیشتری رو پرسید. خب این دوتا مثال چه ربطی داره آقای پیری به بحث درس خوندن و ساعت مطالعه؟ مثال اولمون این بود که اون مهندس معمار یا اون کسی که اون ساختمون رو میسازه اول کار سفتکاری رو انجام میده، بعد سراغ نازوکاری میره. و مثال دوممون هم این بود که اگر شما قصد خرید یک 206 رو دارید، اول از نمایشگاه های مختلف میپرسید که مثلا شما این ماشین رو دارید، اگر ندارید که دیگه سوال دیگه ای ازشون نمیپرسید. ولی اون نمایشگاهی که داشت مثلا گفت که ما 206 سفید رو داریم، اون زمان شما خواستید که اطلاعات بیشتری رو از اون ماشین به دست بیارید. حالا برگردیم به داستان مطالعه خودمون و درس خوندن. بحث ساعت مطالعه هم دقیقا مثل همین مثاله. شما اول باید یک ساعت مطالعه حداقل، یک ساعت مطالعه مناسب بگم، یک ساعت مطالعه مناسب داشته باشید و اون وقتی که این وقتی این حداقلی رو دارید، وقتی این ساعت مطالعه مناسب رو دارید، اون زمان ما میتونیم راجع به کیفیت مطالعه صحبت کنیم. مثل همون دوتا مثالی که زدم، گفتیم که ما اول سفتکاری رو انجام میدیم بعد سراغ نازوکاری میریم، یا اول ببینیم که اون ماشینی که مد نظر ما هست اون نمایشگاه دار داردش، و اگر داشت اون زمانی که سوالات بیشتری میپرسیم و مثلا میگیم که این ماشین شما رنگ داره یا نه. بحث ساعت مطالعه همینه. و منظور من در این دوتا پادکست این نبوده که اصلا ساعت مطالعه مهم نیست. به هر حال شما باید یک حداقلی رو داشته باشید، یه ساعت مطالعه مناسبی داشته باشید در خور برنامه ریزیتون، در خور اون تلاشی که میکنید، در خور اون هدفی که دارید، یک ساعت مطالعه باید داشته باشید. و اون زمانی که وقتی این ساعت مطالعه رو دارید، ما میایم راجع به کیفیت مطالعه صحبت میکنیم. پس یه جنبندی روی این نکته داشته باشم، روی این رفع ابهامی که با هم دیگه داشتیم. من نگفتم که ساعت مطالعه مهم نیست، اتفاقا میخوام بگم که ساعت مطالعه شما مهمه، باید یک ساعت مطالعه استاندارد داشته باشید، ولی ساعت مطالعه اصل نیست. یعنی یه دانش آموزی نمیتونه بگه که خب من هدفم اینه، میخوام این رتبه رو به دست بیارم، یا دلخواهم اینه که در این مثلا رشته قبول بشم، در این دانشگاه قبول بشم، و برای رسیدن به این رتبه و دانشگاه من میخوام روزی 10 ساعت درس بخونم. صرفا اگر این دانش آموز معیاری ساعت مطالعه باشه و به معیارها و فاکتورهای دیگه نگاه نکنه، معیارهای دیگه نداشته باشه، متاسفانه نمیتونه در کنکور سراسری موفق باشه. پس یه بار دیگه این نکته طلایی رو تکرار میکنم، ساعت مطالعه مهمه، شما به هر حال باید یک کمیتی داشته باشید، بعدن بیایم راجع به کیفیت در مطالعه با هم دیگه صحبت کنیم. ساعت مطالعه مهمه ولی اصل موفقیت شما نیست و به تنهایی نمیتونه عامل موفقیت شما در کنکور یا به عنوان دانش آموز پایه باشه. خب حالا شمایی که میگید مثلا ساعت مطالعه مهمه ولی اصل نیست، آقای پیری ما باید چیکار کنیم؟ شما تنها کاری که باید انجام بدید، باید بیاید چند تا فاکتور رو در کنار ساعت مطالعه بالا و استاندارد داشته باشید. یعنی ما به عنوان دانش آموز، به عنوان کنکوری، به عنوان پشت کنکوری، باید چند تا فاکتور رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. تأکید میکنم در کنار هم دیگه. مثلا من یکی از فاکتورهایی که برای موفقیتتون الان در ادامه راجع به صحبت میکنم همین بحث ساعت مطالعه، ساعت مطالعه استاندارد داشتن. اما این ساعت مطالعه استاندارد باید در کنار فاکتورهای دیگه قرار بگیره تا دست آخر انشالله شما بتونید به اون موفقیت، حالا چه در آزمونهای آزمایشی، به دست آوردن اون تراز بالا، به دست آوردن درصد بالا، مثلا اگه در آزمونی ثبت نام نکردید و توی خونه از خودتون آزمون میگیرید، اون درصد بالا رو به دست بیارید، به اون کیفیت مطالعه برسید. و وقتی در کنار همدیگه این فاکتورها قرار میگیرن، اون وقتی که ما میگیم علاوه بر کمیت درس خوندن، علاوه بر اون کمیتی که دارید، شما کیفیت مطالعه رو هم رعایت کردید، یا اون زمانی که اینها وقتی در کنار همدیگه، این فاکتورها در کنار همدیگه قرار میگیرن، میتونیم بگیم که مطالعه شما یک مطالعه بهینه شده. خب فاکتور اول همین بحث ساعت مطالعه است که مجددا یه تکراری میکنم اون اصلی رو که گفتم. گفتیم ساعت مطالعه مهم هست ولی اصل نیست و حداقل باید وجود داشته باشه، حداقل ساعت مطالعه باید وجود داشته باشه و اون زمانی که ما باید بیام راجع به کیفیت در مطالعه با هم دیگه صحبت کنیم. اما اگه بخوام یک معیار برای ساعت مطالعه خوب بگم، اگه نخوام عدد بگم آنچنان زیاد درگیر عدد و رقم نشیم، یه ساعت مطالعه خوبه که شما به برنامه‌تون برسید. حالا یا مثلا با برنامه و بودجه بندی آزمون پیش میرید، یا با مشاوری پیش میرید که به شما برنامه ریزی هفتگی و روزانه میده، یا مثلا خودتون واسه خودتون برنامه ریزی میکنید. به هر حال ساعت مطالعه استاندارد معیارش میتونه این باشه که اون ساعت مطالعه استاندارده که شما بتونید به برنامه روزانه و هفتگیتون برسید. اگر با برنامه ریزی و بودجه بندی آزمونی پیش میرید، بتونید اون برنامه ریزی و بودجه بندی رو اجرا کنید. به اون مثلا اگر به شما گفتن که از درس دین و زندگی پایه 11 میخوایم 3 تا درس رو 4 تا درس رو از شما امتحان بگیریم و در آزمون بعدی ازتون سوال میپرسیم، بتونید به اون مقدار درس ها برسید و علاوه بر مطالعه درس ها مثلا یه تعدادی تست هم براش کار کنید، تست آموزشی داشته باشید، تست زماندار و الی آخر. پس فاکتور اولمون همون دست ساعت مطالعه بود که گفتیم اتفاقا مهمه ولی به تنهایی نمیتونه به موفقیت شما منجر بشه، و گفتیم ساعت مطالعه استاندارده که شما بتونید به برنامه روزانه و هفتگیتون برسید و اونو با کیفیت اجرا کنید و تعهد به اجرا کردن برنامه‌تون داشته باشید. اتفاقا اینم بگم داخل پرانتز، دانش آموزان خودم رو تشویق میکنم که سعی کنن با ساعت مطالعه کمتر حجم بیشتری رو جمع کنن. چرا من همیشه اینطوری تشویقشون میکنم؟ چون وقتی که اون دانش آموز یاد بگیره فشرده بخونه و در ساعت یه مقدار کمتری حجم بیشتری رو جمع کنه، مثلا امروز 8 ساعت مطالعه داشته، فردا همون 8 ساعت مطالعه رو داشته باشه به عنوان ساعت مطالعهش ولی حجم بیشتری رو جمع کرده باشه، حالا تعداد صفحات بیشتری خونده باشه یا تعداد تست بیشتری کار کرده باشه، وقتی که من اینطوری تشویقش میکنم و این معیار رو به عنوان معیار برتر در زمینه ساعت مطالعه براش قرار میدم و سعی میکنم که این اصل رو بهش یادآوری کنم، خب این فشرده جمع کردن برنامه رو یاد میگیره و فردا روزی که خواست ساعت مطالعهش رو افزایش بده، مثلا اگه 2 ساعت به ساعت مطالعهش افزایش اضافه کرد و از 8 ساعت به 10 ساعت رسوندش، خب حجمی که در روز و در طول هفته هم کار میکنه بیشتر میشه یا تعداد تستاش بیشتر میشه و خب خیلی خوبه دیگه، شما حجم بیشتری رو در زمان کمتری کار میکنید، جمعش میکنید و اینطوری هم استراحتتون رو دارید، هم به برنامه‌تون رسیدید و هم اون مطالعه شما بهینه است و کیفیت داره. خب فاکتور دوم میتونه تعداد تست بالا باشه. اینم خیلی ساده است دلیلش، چون شما در چه در آزمون‌های آزمایشی و چه در کنکور شرکت کنید، خب آزمون شما تستیه دیگه، زبان آزمون شما زبان تسته و شما باید با زبان خودش باهاش برخورد کنید. وقتی که شما تعداد تست بیشتری رو چه در طول روز چه در طول هفته کار میکنید، تسلط شما روی اون مبحث به خصوص در بخش ها و در درس های تحلیلی تر بیشتر میشه، مدیریت آزمون رو یاد میگیرید، سرعت عمل شما بالاتر میره و خب این تعداد تست رو که میگم بالاتر ببرید، سعی کنید که به صورت تکاملی، مثلا یه دانش آموزی میگه که من در طول روز تا به اینجا مثلا 100 تا تست کار میکردم، اوکی مشکلی نداره، فقط سعی کن که به صورت تکاملی این تعداد تستی که در طول روز کار میکنی رو بالاتر ببری. مثلا سعی کن که روزی 5 تا 10 تا به تعداد تستایی که در طول روز کار میکنی اضافه کنی، چون اینطوری همونطوری که گفتم سرعت عملت بالاتر میره، به یادگیری کامل میرسی، داری با زبان آزمون در واقع باش برخورد میکنی، تسلطت روی اون مبحث بالاتر میره و کلی مزیت دیگه داره. و فاکتور سومی که میتونم برای شما تعریف کنم بحث یادگیری شماست. یعنی به بعضی از دانش آموزان میگیم که خب تعداد تست زیادی رو در طول روز کار کن، بعد فکر میکنه که فقط به تنهایی همین که تعداد تستش رو بالاتر ببره و هول هولکی تستا رو حل کنه، این دیگه میتونه در آزمون آزمایشی یا در کنکور موفق باشه. اما اصلا اینطوری نیست. به هر حال گفتیم که شما باید تعداد تستتون رو بالاتر ببرید، حالا چه به صورت روزانه چه به صورت هفتگی و در مجموع، ولی اینم نباشه که هول هولکی تستا رو بررسی کنید، تحلیلشون نکنید و اصلا اون تستایی که کار کردید رو هیچ نکته ای ازش یاد نگیرید. اصلا نباید اینطوری باشه و این معیار رو برای خودتون در نظر بگیرید که به نظر من یک معیار قرص و محکمیه که اگر من دانش آموز میخوام درس بخونم آخر شب و بعد از اجرا کردن برنامه روزانم، اگر از این مطالبی که خوندم در طول روز مطالعهشون کردم، تستش رو کار کردم یا مرور اون مطالب رو انجام دادم، آزمون ازم بگیرن آیا بلدم به اون تستا جواب بدم، آیا بلدم به سوالات جواب بدم، فرض کنید که من مثلا مشاور شما هستم و آخر شب یا مثلا ساعت 10 شب به من گزارش کار میدید که من امروز 8 ساعت مطالعه داشتم با مثلا 150 تا تست، خب من اگر از شما بخوام که در این آزمون مثلا آنلاین شرکت کنید 10 تا سوال واسه شما بفرستم و بگم که از این مطالبی که امروز خوندی بیا به این 10 تا تست جواب بده، شما باید معیارتون این باشه که وقتی داری درس میخونی، خب من دارم درس میخونم، مطالعه میکنم، تست کار میکنم، علاوه بر این که باید ته ذهنم داشته باشم که هر روزه به صورت تکاملی تعداد تستی که کار میکنم رو بالاتر ببرم، باید یادگیریم هم کامل باشه دیگه. به هر حال شما نیاز دارید که اون مطلب رو یاد بگیرید و اون تعداد تستی که بالاتر میبرید باید حواستونم باشه که به اون یادگیری کامل برسید، نه اینکه هول هولکی تستا رو کار کنید، اصلا تحلیل و بررسیشون رو درست انجام ندید، اون نکاتی که لازمه یادگیری اون مطلب هست رو یاد نگیرید و بگید که مثلا دل خوش کنید که من روزی 150 تا 200 تا تست کار میکنم. درسته که معیار خیلی خوبی تعداد تست خودتون رو بالا بردن، ولی حواستون هم باید باشه و این معیار رو برای خودتون در نظر بگیرید که اگر آخر شب و بعد از اجرا کردن برنامه‌ام از من یک امتحانی بگیرن، من باید بتونم در اون امتحان خوش بدرخشم و به اکثر سوالاتش جواب بدم، چون به هر حال شما باید اون مطلب رو یاد بگیرید اگر میخواید در آزمونتون موفق بشید یا در کنکور، اون مطلب رو باید یاد بگیرید و به یادگیری کامل برسید. یه دو تا فاکتور دیگه هم که بخوام نام ببرم علاوه بر اون ساعت مطالعه‌ای که با هم دیگه راجع به صحبت کردیم، یکیش برنامه ریزی حجمی زمانیه. وقتی شما برنامه ریزیتون حجمی زمانی باشه و مثلا یه برگه آوردید و به خودتون گفتی که امروز شنبه است، من میخوام مثلا زیست رو بخونم، فصل یک دهم رو میخوام بخونم و این فصل یک دهم رو به سه بخش تقسیم کردم، یک سومش رو میخوام امروز بخونم، در دو ساعت میخوام بخونمش و 30 تا 40 تا برای اون تست کار کنم. وقتی اینطوری برنامه ریزی شما حجمی زمانی باشه، کیفیت مطالعه شما هم بالاتر میاد. چرا؟ چون بعضیا برنامه ریزیشون یا حجمیه یا زمانیه و ترکیب این دو رو به صورت حجمی زمانی ندارن و این باعث میشه که کیفیت مطالعهشون خیلی خیلی پایین بیاد. ولی وقتی که شما هر دوتا فاکتور رو، یعنی هم حجم و هم زمان رو در برنامه ریزیتون رعایت میکنید، این باعث میشه که کیفیت مطالعه شما بالاتر بیاد و خب به اون برنامه ریزی، به اون بودجه بندی، حالا یا به برنامه مشاورتون میتونید برسید و کامل و جامع اونو اجرا کنید. و فاکتور آخر هم میتونه این باشه که تنوع درسی شما در طول روز بالا باشه. بعضی متاسفانه به همون منوال مثلا گذشتهشون یا امتحانات تشریحیشون درس میخونن، میخوان درس بخونن، به خودشون نمیگن که خب مثلا من 3 تا 4 تا 5 تا تنوع درس داشته باشم برای امروزم، فکر میکنن که مثلا امتحان تشریحی دارن و باید با همون روش و استراتژی درس بخونن، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شما اگر مثلا به خودتون بگید که من کلن امروز میخوام فیزیک بخونم یا کلن مثلا میخوام دینی و ریاضی بخونم، این باعث میشه که کیفیت مطالعه شما پایین بیاد و براتونم پیش اومده که اگر تک درس بخونید یا مثلا نهایت 2 درس در روز رو در برنامه ریزیتون بذارید، این باعث میشه که کیفیت مطالعه شما پایین بیاد. چرا؟ چون ذهنتون تنبلی میکنه. من دانش آموز صبح مثلا از خواب بیدارشم و بگم که تا شب میخوام فیزیک بخونم، خب به انتهای روز میرسم، به شب میرسم، اما میبینم که کلن 10 صفحه نتونستم فیزیک بخونم، چون برای ذهنم فورس ایجاد نکردم، ددلاین تعریف نکردم، برنامه ریزی من حجمی زمانی نبوده، برنامه ریزی روزانی من تنوع بالایی از لحاظ درس‌های مختلفی که باید در برنامه ریزی بذارم نداشته و این باعث میشه که کیفیت مطالعه شما پایین بیاد. پس من یه جمع‌بندی روی صحبتم داشته باشم و پادکست رو جمع‌بندی کنیم. ما گفتیم که رفع ابهام کردیم و گفتیم که ساعت مطالعه مهمه، اما به تنهایی نمیتونه شما رو به موفقیت چه در آزمون‌های آزمایشی و چه در کنکور برسونه و باید چند تا فاکتور دیگه علاوه بر ساعت مطالعه استاندارد داشته باشید. و فاکتوری که گفتیم علاوه بر ساعت مطالعه این بود که تعداد تستای خودتون رو بالا و بالاتر ببرید به صورت پلکانی، و فاکتور بعدی این بود که باید شما به یادگیری کامل برسید و این سوال رو از خودتون بپرسید که اگر آخر شب از من سوال بپرسن، از من امتحان بگیرن، آیا این مطالبی که در طول روز مطالعه کردم رو بلدم به سوالات جواب بدم، بلدم به اون تستا جواب بدم. و فاکتور بعدی هم این بود که برنامه‌ریزی شما حجمی زمانی باشه، به علاوه این که در برنامه‌ریزی روزانه‌تون حتما تنوع درس بالایی داشته باشید، چون باعث میشه که همه اینها، مجموع اینها که در کنار هم دیگه قرار میگیره، کیفیت مطالعه شما خیلی خیلی بالا بره. و خب یک علاوه بر ساعت مطالعه، یک مطالعه استاندارد دارید، یک مطالعه بهینه دارید که خب خیلی عالیه و مطمئنن دست آخر میتونه به موفقیت شما منجر بشه. خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما عزیزان، و تا پادکست های بعدی، فعلا خدا نگهدارتون.